ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام و شب بخیر. شنبه شب 28 خرداد ماه 1390 خورشیدی است و برابر است با 18 ژوئن سال 2011 میلادی و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم و در 30 دقیقه زمان این مجله در کنارتان خواهم بود تا حاصل تلاش همکارانم خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو رو تقدیمتون کنم. با خبر آغاز میکنیم از همکارم مانیا منصور.
با سلام. وزارت خارجه بریتانیا به شهروندان این کشور هشدار داد به علت ادامه نارامی‌ها در سوریه خاک آن کشور را ترک کنند. وزارت خارجه بریتانیا روز شنبه اعلام کرد تا هنگامی که پروازهای تجاری همچنان در دسترس هستند، اتباع بریتانیایی باید از سوریه خارج شوند. سفارت بریتانیا در دمشق نیز با انتشار بیانیه اعلام کرد در صورت بدتر شدن اوضاع در سوریه، این سفارت آماده کمک به شهروندان بریتانیایی است. عملیات پاکسازی نیروگاه اتمی فوکوشیما ژاپن از آب‌های آلوده به مواد رادیواکتیو تنها ساعتی پس از شروع متوقف شد. یونیجی ماتسوموتو، سخنگوی شرکت توکیو الکترونیک تپکو، روز شنبه گفت میزان تشعشعات رادیواکتیو بیش از حد انتظار بالا رفته. سخنگوی نپتو همچنین افزود در شرایط کنونی برنامه برای سرگیری عملیات و راه‌اندازی دوباره تجهیزات تخلیه آب‌های آلوده نداریم. پیشتر مقام‌های ژاپنی گفته بودند تخلیه آب‌های آلوده جمع شده در نیروگاه در زمانی کمتر از یک هفته ممکن نیست. وزارت کشور افغانستان میگوید حمله 3 مرد مسلح به یک مرکز پلیس در کابل 9 کشته بر جای گذاشته است. در بیانیه وزارت کشور افغانستان آمده مهاجمان در لباس ارتش ملی افغانستان به این مرکز پلیس در غرب کابل حمله کردند و در جریان تبادل آتش یک ساعته میان آنان و نیروهای پلیس 3 پلیس، یکی از نیروهای امنیتی و 5 شهروند غیر نظامی کشته شدند. 12 نفر از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در اعتراض به مرگ هدا صابر و حاله صحابی، دو فعال سیاسی، از صبح روز شنبه اعتصاب قضایی نامحدودی را آغاز کردند. به گزارش وبسایت کلمه، در بیانیه این 12 زندانی سیاسی که شامل روزنامه نگاران، فعالان دانشجویی و حقوق بشری و فعالان سیاسی اصلاح طلب هستند، ابراز امیدواری شده که در آینده از تکرار فجایعی مانند مرگ هدا صابر در زندان یا مرگ حاله صحابی در مراسم تشییع جنازه پدرش پیشگیری شود. اما استاندار مازندران گفت به دلیل آنکه پس از انتصاب فرماندار ساری از سوی وزیر کشور استخاره بد آمده، شخص دیگری را به عنوان سرپرست فرمانداری جایگزین او شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر طاهایی استاندار مازندران روز شنبه و در مراسم معرفی سرپرست فرمانداری ساری گفت دلیل اصلی لغو حکم علی بابایی کارنامی، فرماندار منصوب وزیر کشور، استخاره بد بوده است. وزیر کشور جمهوری اسلامی نزدیک به سفت پیش حکم فرمانداری ساری را به نام علی بابای کارنامی صادر کرد و قرار بود او روز شنبه رسماً به این عنوان معرفی شود. و در پایان آنکه سرتیپ پاسدار احمد وحیدی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران، امروز شنبه در رأس یک هیئت نظامی وارد کابل شد و با عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع افغانستان، دیدار کرد. وزیر دفاع ایران در این دیدار از حضور نیروهای خارجی در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت حضور نیروهای بیگانه موجب اختلاف، نارامی و اتلاف سرمایه های افغانستان می شود. وزیر دفاع افغانستان بر توسعه همکاری های دو کشور به خصوص در مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر تاکید کرد.
با سپاس از مانیا منصور و گزیده از آنچه برایتان در این مجله شبانگاهی گردآوری کرده ایم. اعتصاب قضایی 12 زندانی سیاسی در زندان اوین در اعتراض به مرگ هدا صابر و حاله صحابی از همسر یکی از اعتصاب قضا کنندگان می شنویم.
گفته بودن که ما شاهد بودیم یک کسی به هر حال جلوی چشممون جون داده دیگه، دستش اجازه نمیده که سکوت بکنه و کسی رسیدگی نکنه به این اوضاع.
و کمپین اعتراض سبز از تشکل‌های مدنی خارج از ایران از اعتصاب این 12 زندانی سیاسی حمایت کرده است و خود دست به روزه سیاسی و سپس تجمع خواهند زد. با یک عضو این کمپین گفتگو کرده‌ایم.
این برنامه‌ریزی به اینجا ختم شد که هفته آینده شنبه 25 ژوئن در میادین اصلی شهرهای مختلف دنیا این افراد حاضر بشن اعتراض خودشون رو به جامعه جهانی اعلام کنند.
شورای فعالان ملی مذهبی در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواست تا درباره چگونگی مرگ هدا صابر تحقیق کنند. از حقوقدان، عضو شورای مرکزی جبهه ملی و همچنین یکی از فعالان ملی مذهبی خواهیم شنید. صدای او را بشنوید.
مسئولیت نهادهای امنیتی قضایی جمهوری اسلامی در این حادثه هولناک غیر قابل انکار هستش و فقط یک کمیته تحقیق مستقل میتونه رسیدگی کنه به این فاجعه.
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی آماری از شرایط روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان تبعیدی ایران ارائه کرده است. همه اینها و بیش از اینها در همین 24 دقیقه پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. پس از اعتصاب قضای هدا صابر و امیر خسرو دلیر ثانی در اعتراض به کشته شدن حاله صحابی که منجر به مرگ هدا صابر شد، این بار گروهی 12 نفره از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در اعتراض به مرگ هدا صابر و حاله صحابی دست به اعتصاب قضا زدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد از رادیو فردا.
12 نفر از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در اعتراض به گفته آنها شهادت 2 نفر از زندانیان سیاسی هدا صابر و حاله صحابی از صبح روز شنبه 28 خرداد ماه وارد اعتصاب قضایی نامحدود شدند. بهمن احمدی عمویی، حسن اسدی زیدآبادی، عماد الدین باقی، عماد بهاور، قربان بهزادیان نژاد، محمد داوری، امیر خسرو دلیرثانی، فیض الله عرب سرخی، ابوالفضل قدیانی، محمد جواد مظفر، محمد رضا مغیثه و عبدالله مؤمنی زندانیان سیاسی هستند که در بند 350 زندان اوین وارد اعتصاب قضایی نامحدود شدند. مریم شربت دار قدس، همسر فیض الله عرب سرخی، در مورد دلایل این اعتصاب قضا میگوید:
توی اون شهادتنامه 64 نفر خب اینا گفته بودن که ما شاهد بودیم یه کسی به هر حال جلوی چشممون جون داده، دیگه غیرتشون اجازه نمیدن. سر من اگرچه مخالف سرسخت اعتصاب قضا بوده همیشه، ولی به هر حال غیرتش اجازه نمیده که سکوت بکنه و کسی رسیدگی نکنه به این اوضاع.
اشاره خانم قدس به هدا صابر، زندانی ملی مذهبی دربند 350 زندان اوین است که هفته گذشته در پی بی‌توجهی مسئولان زندان به اعتصاب قضایی او و شرایط وخیم جسمانیش جان باخت. اعتصاب قضا کنندگان در بیانیه خود آوردند که 2 مسئله شهادت هدا صابر را به چالش مشروعیتی بزرگ برای نظام کنونی تبدیل می‌سازد. اول، حبس او به مدت 10 ماه بدون محکومیت و هر قرار قانونی، و دیگری رفتار سهل‌انگارانه در برابر آثار اعتصاب قضایی او به همراه ضرب و شتم. مریم شربت‌دار قدس در مورد اهداف این اعتصاب قضایی گروهی میگوید:
امیدوار باشیم که شاید هنوز بعضی از افرادی که هنوز دلسوز هستن توی نظام به خودشون بیان و بدونن که این هزینه هایی که این همه داره به نظام تحمیل میشه اصلا خوب نیست و مفید نیست و ممکنه که کل کشور رو به هم بزنه. بنابراین انشالله که این امید داریم اونها رسیدگی کنن، چون توی نامه قبل هم اینها خواسته بودن که رسیدگی بهش دیگه، مگه خواسته خیلی زیادی کسی جلوی چشمشون پرپر شده و اینو خواستن که فقط رسیدگی بشه، که چرا باید فردی که اظهار درد میکنه به جای اینکه مداوا بشه، درمان بشه، مورد ضرب و شتم قرار بگیره. این خواسته اصلا هیچ خواسته نابحقی هم نیست، خواستشون همین.
روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجویی، فعالان حقوق بشر و اعضای جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب، ملی مذهبی ها و اعضای نهضت آزادی نمایندگان گروه‌های مختلفی هستند که در این اعتصاب قضا حضور دارند.
همکارم رویا کریمی مجد گزارش می‌داد. با آغاز اعتصاب قضای 12 تن از زندانیان سیاسی در بند 350 اوین که هم اکنون گزارش اون رو شنیدید، کمپین اعتراض سبز، یکی از تشکل‌های مدنی خارج از ایران، با انتشار بیانیه‌ای حمایت خود را از اونها اعلام کرد. کمپین اعتراض سبز در بیانیه خود اعلام کرد که در محکومیت مرگ حاله صحابی و هدا صابر و نیز حمایت از زندانیان سیاسی اعتصابی، حرکتی اعتراضی رو از روز یکشنبه این هفته آغاز خواهد کرد. مصطفی خسروی از اعضای این کمپین در مورد این حرکت اعتراضی به بهروز کارونی چنین گفته است.
بعد از شهادت مرحوم حاله صحابی و همچنین اعتصاب قضای مرحوم خدا صابر که منجر به شهادت ایشون شد، جمعی از فعالین جنبش سبز در شهرهای مختلف دنیا تصمیم گرفتن که در اعتراض به این اتفاقات و در حمایت از جنبش سبز ایران و مردمی که تحت ظلم هستند، یک حرکت هماهنگی رو به صورت مدون برنامه‌ریزی کنند. این برنامه‌ریزی به اینجا ختم شد که هفته آینده شنبه 25 ژوئن در میادین اصلی شهرهای مختلف دنیا این افراد حاضر بشن با نمازهای سیاه به عنوان موج سیاه و اعتراض خودشون رو و عزاداری خودشون رو از این اتفاقاتی که در ایران افتاده به جامعه جهانی اعلام کنند. امروز هم با خبر شدیم که 12 تن از زندانیان سیاسی ایران که از 12 قشر مختلف دانشجویان، احزاب مختلف سیاسی، معلمین، کارگران و روزنامه نگاران هستن، تصمیم گرفتن که نسبت به این بیتفاوتی حکومت در مورد قتل‌هایی که انجام شده اعتراض خودشون رو انجام بدن. برای همین هم کمپین تصمیم گرفت که این هفته رو به صورت رسمی اعلام روزه سیاسی بکن، از همه افرادی که مایل هستن دعوت کرده که در این هفته با اونها همراه باشن و در پایان هفته شنبه 25 ژوئن با حرکتی سراسری و هماهنگ در شهرهای مختلف دنیا در میادین شهرها حاضر بشن با همراه داشتن نمادهای مشکی و اعتراض خودشون رو به جامعه جهانی نسبت به نقض حقوق بشر در ایران اعلام کنن و همچنین حمایت خودشون رو از زندانیانی که در ایران در زندان اوین بند 350 اعتصاب کردن هم اعلام کنن.
فکر میکنین که این گونه حرکت‌ها چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
اخبار ایران در چند ماه اخیر تحت تأثیر وقایعی که در لیبی و سوریه در حال اتفاق هست قرار گرفته و شاید خیلی ها نتونستن پیگیری کنن، به خصوص خیلی از رسانه‌ها حساسیت خودشون رو نسبت به وقایعی که در داخل ایران به خصوص در زندان‌ها در حال اتفاق است از دست دادن. برای همین ما تصمیم گرفتیم برای اینکه یک بار دیگه صدامون رو به رسانه‌ها، به مجامع بین‌المللی، دولت‌ها و مردم دنیا برسونیم، صدای اعتراض مردم رو منعکس کنیم و همچنین برای اعلام حمایت از زندانیان سیاسی که در داخل زندان‌ها هستند ما این کمپین رو انجام بدیم تا یک بار دیگه جامعه جهانی حساس بشه نسبت به نقض گسترده حقوق بشر در ایران. امیدواریم که با انتخاب جناب آقای احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران بتونیم مانع وقوع فجایع در زندان‌های ایران بشیم و راهگشای آزادی زندانیان سیاسی باشیم.
آیا این حرکت‌های اعتراضی با توجه به تجارب گذشته موفقیت‌آمیز بودن و آیا از حمایت‌های تشکل‌های خارج از کشور هم برخوردار شدن؟
بله، اکثر کمپین‌های بین‌المللی که به صورت برنامه‌ریزی شده برگزار شده تونستن که حمایت جامعه جهانی، انجمن‌ها و گروه‌های غیر دولتی مثل امنستی اینترنشنال، مثل سازمان‌های مختلف حقوق بشری و مردمی رو داشته باشند. و اگر شما سابقه فعالیت‌های کمپینی در دو سال گذشته رو ببینید، می‌بینید که اکثر گروه‌های مدنی، گروه‌های فعال در جامعه مدنی در اروپا و آمریکا و در دنیای آزاد همیشه نسبت به این ماجراها حساسیت‌های خودشون رو نشون دادن و اعمال نظر کردن و حتی من میتونم به جرأت بگم که انتخاب گزارشگر ویژه و در دستور کار قرار دادن همچین گزارشگری برای ایران بعد از 10 سال نشان دهنده اثرگذاری اعتراضات مردم ایران در خارج از کشور و خواست عمومی اونها بوده که خوشبختانه این عمل اتفاق افتاد. امیدواریم که بشه باز هم این مسیر رو ادامه داد و پیگیری ها به نتیجه هم برسه.
مصطفی خسروی از اعضای کمپین اعتراض سبز در گفتگو بود با بهروز کارونی از رادیو فردا. و اما شورای فعالان ملی مذهبی طی بیانیه‌ای از مسئولان جمهوری اسلامی خواستند چگونگی مرگ هدا صابر را مورد رسیدگی دقیق و منصفانه قرار دهند. شورای فعالان ملی مذهبی در بیانیه خود ضمن گرامی داشت یاد و خاطره هدا صابر به عنوان نماد عدالت طلبی و آزادی خواهی گفتند او باید همانند همه زندانیان دیگر از حقوق قانونیش بهره‌مند می شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا.
خبر مرگ نابهنگام و شهادتگونه هدی صابر غمی است جانکاه که نه تنها خانواده و دوستان او، بلکه هر انسان آزاده‌ای را در ماتمی عمیق فرو برد. این بخشی است از بیانیه شورای فعالان ملی مذهبی که خواستار رسیدگی دقیق مسئولان جمهوری اسلامی به مرگ این فعال سیاسی شدند. در بیانیه شورای فعالان ملی مذهبی آمده، هدی صابر مانند همه زندانیان و صرف نظر از نوع اتهامش باید از حقوق انسانی و قانونیش در زندان بهره‌مند می شد. مرتضی کاظمیان روزنامه نگار و از فعالان ملی مذهبی ساکن پاریس مسئولیت نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی را در مرگ هدی صابر غیر قابل انکار توصیف می کند.
این بیانیه که منتشر شده با توجه به مجموعه فشارها، تهدیدها و تضییقاتی که متوجه دوستان ما در شورای فعالان ملی مذهبی است منتشر شده، ولی به هر حال واقعیت این است که 64 زندانی سیاسی در زندان اوین شهادت دادن که آقای صابر مورد ضرب و شتم قرار گرفته در بهداری، اون هم در حالی که وضع جسمی ایشون به دلیل اعتصاب غذای خوش بد بوده و متعاقب اون ایشون منتقل شدن به بیمارستان و جان باختن. به خاطر این مسئولیت نهادهای امنیتی قضایی جمهوری اسلامی در این حادثه هولناک غیر قابل انکار هستش و فقط یک کمیته تحقیق مستقل میتونه رسیدگی کنه به این فاجعه و من امیدوارم که شاهد پیگیری و تعقیب قضایی این امر باشیم، چه در داخل که متاسفانه هیچ امیدی نیست و چه از طرف نهادهای بین المللی که این رو به عنوان یک پرونده جدید در کارنامه حاکمیت تمامیت خواه که رویکردهای غیر انسانی داره قرار بدم رسیدگی کنم.
هدی صابر روزنامه نگار و فعال ملی مذهبی سومین چهره برجسته سیاسی و منتقد حکومت بود که ظرف چند هفته گذشته جان باخت. در گذشت عزت الله صحابی و در پی آن مرگ حاله صحابی در مراسم خاکسپاری پدرش، آغاز اعتصاب قضای هدی صابر بود و شمارشی معکوس برای پایان زندگی او. حسین شاه حسینی عضو شورای مرکزی جبهه ملی علت اعتصاب قضای هدی صابر را اعتراض او به نحوه مرگ حاله صحابی توصیف می‌کند.
در مورد فوت عزت الله صحابی به دلیلی که نسبت به نهایت علاقه من و دنبال روی او بود، از هر حس اعتماد اعتقاد بسیار زیادی بود داشت، از این جهت نتوانست این زاویه رو آنطور که باید شاید هضم و جذب بکنه، به خصوص وقتی که شنید دیگه حال دختر خانم ایشون هم دچار این مسئله ای که هنوز بعضی ها درش حتی شک بین شهادت دارن و ضرب و جرح دارن ولی در هر صورت فوت شده هست، خیلی ناراحت شد و این کثرت ناراحتی در اینها موجب شد که تصمیم بگیره یک اعتصاب قضا بگیره که شاید مؤثر واقع بشه در این که حاکمیت دستزد بر بیاد که بررسی بکنه ببینه عامل این ضرب و شد نسبت به مشایعین که در تشییع جنازه عزت الله صحابی بودن و همچنین اونهایی که در فوت مرحوم خاله صحابی نقش داشتن، علل فوت، همه اینها دیگه مبادرت کرد به اعتصاب.
اینها در حالی است که رئیس بهداری زندان اوین گفته هدی صابر در اعتصاب قضا نبوده و دادستان تهران هم علت مرگ او را سابقه بیماری و سکته قلبی عنوان کرده است. عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر درباره اظهارات دادستان تهران اینطور میگوید.
دادستان تهران دروغ میگوید به لحاظ اینکه اگر اونها میدونستند که هدی صابر بیماره، چرا به مجرد اینکه او اعتصاب قضا کرده او رو به بیمارستان منتقل نکردند؟ میگن اعتصاب قضا نکرده، چرا او اصلا در بیمارستان نبوده، در بهداری زندان اوین بستری نبوده؟ اگر اونها میدونستند که هدی صابر بیماره، اگر هم بعدن یعنی بعد از اینکه حال او به وخامت گراییده فهمیدن، چرا در بردن سریع او به بهداری تعلل کردن؟ یک، و در بهداری او رو کتک زدن. امروز مأموری که او رو کتک زده احراز هویت شده، هویتش مشخصه.
یک روز پس از انتشار خبر مرگ هدی صابر، 64 زندانی سیاسی در اوین شهادتنامه نوشتند و در آن شرح دادند که آقای صابر در بهداری زندان اوین مورد ضرب و شتم مأموران قرار گرفته بود. این زندانیان سیاسی همبند با هدی صابر حاکمیت جمهوری اسلامی را مسئول مرگ او معرفی کردند. در بیانیه شورای فعالان ملی مذهبی هم آمده اکنون مسئولان امر موظفند چگونگی درگذشت هدی صابر را به طور دقیق و منصفانه مورد رسیدگی قرار داده و به گواهی 64 زندانی سیاسی و دیگر شاهدان عینی به طور جدی توجه کنند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
30 خرداد پس فردا روز جهانی پناهجویان و آوارگان است. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی به مناسبت این روز آماری از شرایط روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان تبعیدی ارائه داده که در پی خطرات امنیتی و تهدیدهای شغلی از کشورشان گریختند. این سازمان میگوید خطرات جانی موجب شده که در سال گذشته بیش از 200 خبرنگار و بلاگر در کل جهان وطنشان را ترک کنند. همکارم وحید پوراستاد در گفتگو با رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز در ابتدا از او پرسیده چه تعداد از این روزنامه نگاران که مجبور به ترک وطنشان شدند ایرانی هستند. رضا معینی:
متاسفانه باید بگم که تعداد زیادی، تقریبا بیش از نیمی از درخواست ها و مواردی رو که دفتر پناهندگی و حقوقی سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کردن پناهندگان ایرانی بودند، یعنی روزنامه نگاران ایرانی که مجبور به ترک کشورشون شدند.
در مجموع چه تعداد از این روزنامه نگارها و یا بلاگرهای ایرانی پس از حوادث انتخابات سال 88 مجبور به ترک وطن شدند؟ منظورم این آمار دو ساله اخیره.
در مجموع ما بیش از 200 مورد رو بررسی کردیم. بیش از 200 مورد آمار دقیقی در این مورد نیست، چون تعدادی از پرونده ها در دست بررسی هستن. همچنان از این تعداد بخش عمده ای رو میتونم بگم که به کشورهای امن رفتن، کشورهای اروپایی یا آمریکای شمالی. تعدادی دیگر هم هستند که در کشورهای همسایه ایران مستقر شدند و منتظرند که به کشور امن برن. واقعیت اینه که این تعداد شدتش کاسته شده نسبت به دو سال پیش، ولی همچنان متاسفانه ادامه داره. اگر از روزنامه‌نگاران اصلاح طلب، روزنامه‌نگاران مستقل آغاز شد این مسئله مهاجرت، آرام آرام ما به روزنامه‌ها و رسانه‌های دولتی و نزدیک به دولت می‌رسیم که تعدادی از خبرنگاران آنها به خارج از کشور اومدن.
آقای معین، دلیل این که روزنامه‌نگاران ایرانی و حتی خارجی در طول سال گذشته مجبور به ترک وطنشون شدن عموما به چه مواردی برمی‌گرده؟
تهدید و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتن برای نوشتن و یا فعالیت‌های مطبوعاتیه. در طی سال گذشته جهانی ناآرام بود و به نوعی این ناآرامی‌ها در مسئله مهاجرت تأثیر داره همیشه و بالطبع عملاً در صدر همه این مهاجرین روزنامه‌نگاران و فعالان مطبوعاتی هستند که مورد هدف قرار می‌گیرن و بدون شک این مورد هدف قرار گرفتن هم آمدانه است، برای وادار کردن به خارج رفتن و برای به سکوت وادار کردن.
آقای معینی، به دلیل تجربه‌ای که شما در برخورد با این گونه روزنامه‌نگاران داشتید میخوام ازتون سوال بکنم، آیا این روزنامه‌نگارانی که از ایران کشورشون رو دارن ترک میکنن میتونن همچنان تأثیرگذار باشن یا اینکه نه تأثیرشون وقتی به خارج از کشور میاد کمتر میشه؟
واقعیت اینه که اگر در طی سالهای پیش این امر میتونست درست باشه که خبرنگار بدون شک در محیط خودش، در محل خودش، در کشور خودش مؤثرتر و بهتر میتونه کار کنه، امروز هم ما بر همین باوریم. معتقد به پناهندگی و مهاجرت روزنامه‌نگاران نیستیم، اما شرایط این روزنامه‌نگاران نیست شرایط آسانی نیست. آنچه که میتونیم بگیم که اسم همین گزارش ماست، دقیقاً در این مسئله امسال ما تاکید داشتیم که این روزنامه‌نگاران وقتی از کشور هم خارج میشن عملاً میتوانن از کشور خارج شن، ولی اطلاع رسانی و وظایفشون انجام میدن. بدون شک این که فکر کنیم که روزنامه‌نگار میتواند به همان شکل همان کار خودشو انجام بده آنگونه نیست متاسفانه، اما واقعیت اینه که در طی دو سال گذشته من میتونم این کلمه رو به کار ببرم که روزنامه نگاران ایرانی به ویژه در این رابطه مقاومت کردند، روزنامه نگاران افغان به همچنین، و کلا در رابطه ایو که حداقل در حد دفتر من میتونم بگم که مجموعا بر مسئله فعالیت های مطبوعاتی خودشون تاکید داشتن. آنچه که ما در این گزارش گفتیم، نپذیرفتن سکوت، کار کردن و رسوندن صداشون و انجام وظایفشونه به عنوان وجدان جامعه و آینه جامعه که به نوعی شاید در مهاجرت اشکال بین المللی پیدا کنه.
از رادیو فردا با شما هستیم. تنها کوتاه مدتی از فاجعه تجاوز گروهی به شماری از زنان در خمینی شهر اصفهان گذشته که باز اخبار حکایت از بروز جنایت مشابه دیگری در اطراف شهرستان کاشمر دارد. این بار دست کم 10 نفر به طور گروهی زنی را مورد تجاوز قرار دادند و تعلل در مجازات جنایتکاران واکنش امام جمعه کاشمر را هم برانگیخته است. نوشین سید حسینی از رادیو فردا.
در مورد پرونده تجاوز 10 نفره در اطراف کاشمر هیچ کاری نشده است. امام جمعه شهرستان کاشمر در استان خراسان رضوی از تجاوز به عنف بیش از 10 نفر به زنی در یکی از روستاهای این شهرستان که 1.5 ماه پیش رخ داد خبر داد و با انتقاد از عملکرد قوه قضاییه و نیروی انتظامی در این رابطه افزود که هنوز هیچ کاری برای این پرونده نشده است. به گزارش خبر آنلاین، قاسم یعقوبی امام جمعه کاشمر و نماینده ولی فقیه در این شهر با اعلام این خبر گفت که دستگاه قضایی و نیروی انتظامی باید به موقع وارد عمل شوند، زیرا اگر مردم ببینند دستگاه قضا و نیروی انتظامی توان و فرصت این کار را ندارند، خودشان وارد عمل خواهند شد. بنابر این گزارش، 10 تا 15 نفر در حدود 1.5 ماه پیش به زنی در اراضی اطراف روستای قوژد از توابع بخش مرکزی شهرستان کاشمر به صورت گروهی تجاوز به عنف کردند. مصطفی قریشی، یکی از ضابطان قضایی سپاه پاسداران که تنها مسئول است که حاضر به توضیح جزئیات این رخداد به سایت خبر آنلاین شده، میگوید که پس از تماس مردم قوژد در این مورد با مسئولان، نیروهای بسیج به محل اعزام میشوند و تعدادی از متهمان را بازداشت و به کلانتری مربوطه ارجاع میدهند. به گفته این ضابط قضایی، به دلیل غیبت شاکی خصوصی اراذل اوباش دستگیر شده آزاد میشوند. مصطفی قریشی اضافه کرده که پس از 1-2 روز قربانی تجاوز با مراجعه به دادسرا طرح شکایت می‌کند و با هماهنگی دادستان استان اکیپی از نیروی انتظامی وارد روستای قوژد شده و تعدادی از متهمان را دستگیر و به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل می‌کنند. بر پایه این خبر گفته می‌شود بیش از 15 نفر از متجاوزان در بازداشت به سر می‌بردند که تعدادی از آنها آزاد شدند. خبر آنلاین گزارش می‌دهد که هیچ یک از مسئولان شهرستان کاشمر حاضر به اطلاع رسانی دقیق در این باره نبوده و تنها به ذکر جملات کلی در بیان این جرم اکتفا کردند. به گزارش خبرگزاری ها، اوائل خرداد ماه نیز 14 تن از افرادی که به عنوان اراذل و اوباش معرفی شده اند با ورود به یک باغ در خمینی شهر اصفهان که مهمانی خصوصی در آن برپا بود، با زندانی کردن مردان در یک اتاق، دختران و زنان آن جمع را مورد تجاوز قرار دادند. اداره آگاهی اصفهان شمار متعرضان به این زنان را 12 تن اعلام کرده و خبرگزاری های دولتی از دستگیری 3 متهم اصلی این تجاوز خبر دادند.
صدای شما صدای فرداست. بله، رادیو فردا محل و تریبونی آزاد برای پژواک صدای شماست. این هم آری، اما اینها بدین معنی نخواهد بود که نظر شما دیدگاه رادیو فرداست. بشنویم نظرات شما رو.
آش به شما طرفی داره، ما هر کاری به شما طرفی داره که از ایران خرابه. آقا نمیخوایم، ما همون میخوایم اسلامی باشیم، همون دین خودمون باشیم، به شما طرفی داره. ممنونم، خدا بزن.
میخواستم در مورد تجاوز جنسی در خمینی شهر بگم. از وقت نیروهای سپاه و انتظامی جمهوری اسلامی در کهریزک به بازداشتگان تجاوز جنسی کردن، این حرکت در ایران به یک حرکت عادی تبدیل شده و یک حرکت مثل نقل نبات شده. عادی آقا، هیچ کسی نیست به این عرضل اوراش که این حرکت میکنن جوابگو بده.
من یه راننده کامیون هستم. می‌خواستم عرض کنم خدمت آقای رئیس جمهور که ما الان می‌خوایم گازول بزنیم. مثلا کرایه ما 1,200,000 کرایه ما 600 تومان فقط با پول گازول بدیم. این آقای رئیس جمهور چه فکری کرده که اینجور برنامه بره ملت درست کرده؟ آخه به فکر ما راننده‌ها باشه به خدا.
برای تعیین عمق نقض حقوق بشر در ایران اصلا نیاز به تعیین نماینده ویژه و گزارشگر ویژه نیست، چون نقض حقوق بشر در ایران در سطح عمومی صورت گرفته، نه در سطح فقط خواص و یا عوامل سیاسی که به طور ویژه بخواد بررسی بشه. نقض حقوق بشر در ایران آشکاره.
آقا این جنگلامونو نابود کردن، پارسال که آتیش می‌زدن، امسال هم که دارن همه رو قطع می‌کنن، کلا نابود شده جنگلای گلستان رامیان.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-42-0-2-21-12-41-13.
رسیدید یاد داشت کنید؟ 2-0-42-0-2-21-12-41-13 و همچنین 41-14. عزیزان، سپاسگزاریم شنونده و میهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. از همراهی همیشگی شما تشکر میکنیم و همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم.